بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. رأي نظر سید الشهید صدر قدس الله نفسه الزکیه نسبت به دلالت حدیث رفع بر اعتبار براءت، کتاب حلقه ثالث جلد جزء سوم از صفحه 42 تا از صفحه 43 تا صفحه 52 شرح و بیانی دارن که با آسانسازی خیلی زیاد از این قرار است. می فرماین در مورد دلالت این حدیث معتبر باید سه مرحله از تحقیق را در نظر گرفت. مرحله اول فقه الحدیث. در مورد فقه الحدیث دقیقا کلمه رفع را که در حدیث نبوی آمده از رفعه باید بررسی کرد که منظور از این رفع چیست. سه احتمال وجود دارد. احتمال اول این است که منظور از این رفع رفع مؤاخذه باشد. مؤاخذه را باید به تقدیر بگیریم. این احتمال اول تا بگیم دلالت اقتضا این است و با رفع مؤاخذه هم نه مورد یکسان سازی بشود و هم معنای حدیث کامل گردد. احتمال دوم این است که منظور از حدیث رفع رفع حکم باشد، حکم مجهول. ما که بحث ما در مورد براءت هست، قلمرو کار ما شک در حکم هست، از این حدیث هم این مطلب رو به دست بیاریم که منظور از رفع رفع حکم مجهول باشد اطلاقاً. شبهه حکمیه باشد یا شبهه موضوعیه، حکم تکلیفی باشد یا حکم وضعی، استقلالی باشد یا انحلالی، ضمنی باشد یا مستقل، اطلاقا. و مرحله و احتمال سوم این است که بگیم منظور از حدیث رفع رفع تشریعی نیست که رفع حکم باشد، بلکه رفع تکوینی است. تکوینن حدیث رفع این موارد رو برمی‌دارد. به چه صورت تکوینن برمی‌دارد؟ این امور که از امور تکوینیه نیست، تصرف اعجازی باشد، معجزه صورت بگیرد، اینجوری باشد. نه، این صورت هم ادعا نمی شود. پس رفع تکوینی به چه صورت قابل توجیه است؟ میگیم منظور از رفع تکوینی، تکوینی تنزیلی است. تکوینن رفع کند خطا را که در حقیقت تنزیل کرده است. یعنی این رفع تشریعی نازل منزله رفع تکوینی شده است. یادمون هست که منظور از تنزیل چه بود؟ احسن، منظور از تنزیل این بود که حکم منزل و علیه از منزل برداشته بشود یا در رفع. اما در جاهای دیگر حکم منزل و علیه یکی باشد، وحدت در حکم می شود تنزیل. مثلا الصلاة فی البیت توافل، عفوا التوافق بالبیت صلاتون، که صلات نیست، تنزیله، حکم صلات دارد. تنزیل یعنی منزل را در حکم منزل و علیه قرار میده. پس در اینجا هم میفرماید به با ساده سازی میفرماید تنزیل هست که رفع تکوینی تنزیل شده باشد با شرحی که دادی. پس سه مرحله را، سه صورت را در این مرحله اول که اعلام فرمودند، آنگاه می‌فرمایند ابعد الاحتمالات، صورت سوم است که رفع تکوینی باشد. در صورتی که ابعد الاحتمالات باشد، دیگه ما نیازی به دلیل نداریم که در جهت نفی آن به کار ببریم. یه احتمال بسیار بعید است تمام. و اما قسم دوم چه بود؟ بله، اما باز به ترتیبی که ایشان فرموده اند. قسم اول چه بود؟ رفع مؤاخذه بود. قسم اول که رفع مؤاخذه بود، شما درست گفتید از ابتداش گرفت. می فرماید اصل عدم تقدیر است. به این اصل استناد میکنن، از عدم تقدیر. به طور طبیعی خیر الامور اوسطها متعین میشود، که منظور از فقه الحدیث به تعبیر آقای حسینی میشود رفع حکم مجهول اطلاقا. یه جنبندی زمینی هم در نظر بگیرید که در مسیر محکم کاری بشود، عیب ندارد. تا اینجا رأی و نظر محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد و سیدنا الشهید صدر متحد است که همه درباره رفع میگن، رفع حکم مجهول، با یک اضافه که کلمه ارزام و محقق نائینی آورده است. اونو ما در مقدمات گفتیم که اصل مجرای براءت حکم الزامی است، غیر الزامی که تکلیفی نیست، امتنانی نیست، مساعدتی نیست. لذا در رفع باید رفع حکم الزامی باشد. مرحله اول از سه مرحله به طور خلاصه و آسان سازی گفته شد. آقای زندی سوال داشت؟ خیلی خوب، من دست شما رو دارشان دیدم.
ارزم اینکه اگر اصلا عدم تبدیل در احتمال اول و در احتمال دوم و سوم به همین بگیم
دوم و سوم تغییر ندارد.
سوم تکمیلی بود.
سوم در اولی آقای محمدی تقدیر لازم داشتیم مؤاخذه را، در دومی ما لایعلم خود حکم، سومی همون رفع اون متعلقات را، رفع تکوینی میگیریم، تخدیر نمیگیریم، رفع تکوینی. مثلا میگه خطا تکوینن رفع شد، تصفی در تخدیری در کار نیست. آقای زندی
من محصول از همه تکوینی رو میخواستم که در این فرامون رفع متعلقات میشنم
فرامون
چون تکوینی، چون چیز تکوینی ما معلومه چیز در همه چیز تصور کردم نتونستم رو پیدا کنم.
خوبه، خطا که کسی در خارج خطا ازش اشتباهی واقع میشن، یه امر تکوینیست، یه تشریعی، یه واقعیت. تکوین یعنی واقعیت، کسی که در واقع اضطرار دارد، اضطرار یک امر واقعیست، یه واقعیتی، هر چیزی که واقعیت داشت تکوین. نه اون نیست، اضطرار یک حال. ببینید تشریعی معنیش اینه که فقط اعتباره، واقعیت اصلا نه، آن چه مادی باشد یا غیر مادی باشد. یه ذره ذهنتون این خط کرده است، شما رفتید طرف فلسفه، تکوینیات در فلسفه وجودات عینی مادیات، اون نیست در شرق، در فقه اونجوری نیست. در فقه و اصول تکوینی آنه که داره واقعیته، در برابر تشریع که فقط اعتبار محض، خودش هیچ گونه تکوّنی نداره، اضطرار تکوّن واقعی یا حالت روحی محکم مضبوطیه. تمام. مرحله دوم، سه تا که شد، سوم نشد، از سه بیشتر وقت کوپن تمام میشه. بفرمایید. من نظر شیخ سر رو صحبت میکنم الان، نظرم حق خنائین رو بحث کردم، ذهن شریفتون سپرده باشه. الان رأی شیخ صدر هست، درباره رأی شیخ صدر اصل عدم تقدیر هست، اصل عدم تقدیر با اون حرفی که شما میگید نتیجهش یکیه. مثلا محقق نائینی که مؤاخذه رو در تقدیر نمیگیرد، به قول شما که دلیل ندارد، دلیل که نداشت میشد خیلی، اگر عدم دلیل روشن بود میشه توهم که با عدم دلیل اکتفا میکنیم و اونو گفتیم و کامل شد سیدان العزیز. الان رأی شهید صدر هست که می فرماید در باره تخدیر گرفتن مؤاخذه اصل عدم تخدیر است و این اصل اخلایی هم هست. مرحله دوم، این مرحله کامل شد، مرحله دوم عبارت هست از مفاد حدیث، بحث درباره مفاد حدیث. عبارت این نیست، عبارت خیلی گفتم بسیار با آسان سازی با شما صحبت میکنیم. احیانا بعضی از متون حلقه ثالثه از کفایه هم سنگین‌تر، دیگه شما با قدرت نابغه‌ای که داشت برای خود آسان بوده دیگه، نوشته است طلبه ها هم باید بفهمند. مفاد حدیث رفع. درباره مفاد حدیث رفع این قسمت از بحث مطرح می شود که آیا مفاد حدیث نفی حکم ظاهری است یا نفی حکم واقعی یا هر دو؟ بعد از بحث و تحقیق آنچه که از بیان بسیار متین و عمیق و محکم ایشان استفاده می شود این است که ما در مفاد باید به ظهورات مراجعه کنیم، چیز دیگری در این مرحله کارساز نیست. باید ببینیم ظهور در چه حدی است، ظهور چه معنایی را می نماید. بعد از شرح نسبتاً مبسوطی به این مطلب صریحاً تکیه می کند که می فرماید ظاهر رفع، رفع تکلیف مشکوک که متن و مورد است، رفع است و متن، رفع متن مورد هم تکلیف مشکوک، با تلفیق بین این متن و این مورد این نتیجه اعلام می شود که حدیث رفع ظاهر در نفی حکم ظاهری است و فرق نمی کند نفی حکم ظاهری در شبهه حکمیه باشد یا در شبهه موضوعیه. فرق بین شبهه حکمیه و موضوعیه این است که اگر شبهه حکمیه بود نفی جعل می شود، اگر شبهه موضوعیه بود نفی مجعول. در حقیقت معیار و ملاک فرق بین این دو شبهه این است که متعلق نهی، متعلق رفع و نفی در شبهه حکمیه جعل است و در شبهه موضوعیه مجعول است. با داشتن این ظهور مشکل حل است که فقط نفی حکم ظاهری است. مرحله سوم بله، مطلب کامل شد. توضیحی برای سؤال آقای زندی، نظر شریف ایشان نسبت به جعل و مجعول از این قرار است که مورد بحث ما شک در تکلیف، شک در حکم، این مورد بحث ماست که میخوام براءت بیاری و احتیاط کنار بذاری، شک در حکم این اصل مورد ماست، اینو بگیریم. این مورد ما از دو صورت بیرون نیست، یا شک میکنیم در جعل حکم که حکم اینجا جعل شده است یا نشده است. مثلا شرب توتون آیا حرمتی براش جعل شده است یا نشده است، این شک در جعله. و این شک در جعل یعنی جعل حکم، جعل حکم که مورد شک بشود یعنی شبهه حکمیه. و همینجا یعنی قلمرو بحث ما که شک در حکم می‌بینیم. این مایع خارجی، این مایع خارجی آیا از خمر است یا نوشیدنی است؟ در اینجا این مجبوله، یعنی خود این مایع یک موضوعی که جعل شده براش یه حکمی. در این موضوع حکم که بشود مجبول میشود. این موضوع حکم آیا برای یک حکم این موضوع خارجی آیا برای یک حکم موضوع هست مجبول شده است یا برای یک حکم موضوع نیست؟ این شبهه میشود شبهه موضوعیه. توضیحی برای شما. پس از بیان این سه مرحله یک متممی را هم میفرماید و تمام میفرماید که مرحله سوم را گفتن؟ فکر کردم مرحله سوم بود. جزاکم الله خیر آقای اسلمی. مرحله سوم گفتش که آقای جنیل آبادی یکی از علمای آذری صحبت میکرد، میگفت که از یک فرد آذری سوال کردیم بسم الله بگو، گفت بسم الله الرحیم. گفتم باز بیا، گفت بسم الله الرحیم. گفتم بسم الله الرحمن الرحیم. گفت ها فهمیدم، یک کمی کوتاه بود. الان هم شما که گفتی به ذهن آمد که کمی کوتاه بود، ولی دیگه کمک هم کردی. مسئله مرحله سوم، مرحله سوم درباره جامع بین این شتات، بین این موضوعات متشتت چگونه باید فرض کنیم تا بشود حدیث رفع متعلق به یک جامعی که اون جامع پوشش بدهد این نه مورد را رفع ان امت تسعتو، این تسعه را پوشش بدن با اختلافاتی که دارد که در بیان محقق نائینی گفتیم که با اون اختلافات چطوری باید ما جامع تشکیل بدیم. می فرماین به طور عمده دو جامع گویا قابل طرح هست. اولین جامعه همان است که سیدنا استاد قدس الله نفسه و زکیه فرمودن که ایشان هم آقای خوبی را تحت عنوان سیدنا استاد منطقه سیدنا نمیگه سیدل استاد میگه، فرقش معلوم. سیدل استاد فرمودن که چه بود؟ شیء. اگر شیء باشد پوشش میداد، همه این موارد نهگانه را پوشش میداد. مورد تصویر دوم یا صورت دومی که قابل طرح هست این است که بگیم تکلیف مشکوک جامعه است و در این صورت که ما بگیم تکلیف مشکوک جامعه است یا حسنی دارد. حسنش این است که مناسبت پیدا می کند با رفع و بیان شرع. شیء هرچند پوشش می دهد ولی از مفاهیم عامه است. در وضعیت بیان و مناسبت تطبیق نمی کند. بنابراین باید بگیم که تکلیف مشکوک مرتفع شده است. این تکلیف مشکوک در همه این موارد سرایان و جرایان دارد و هیچ مانعی در کار نیست. این عنوان یا این طرح را خود ایشان تأیید میکند که منظور از جامع تکلیف مشکوک است، اشکالی هم دیده نمیشود. اما یه متممی هم اضافه میفرماید که مطلب تمام. متمم این است که اگر ادعا بشود که حدیث رفع بر اساس سیاق اختصاص به شبهه موضوعیه دارد، این یک ادعای بلا برهان است. دلیلی بر اختصاص وجود ندارد. قاعده این است که آقای موسوی هم گفت هر کجا دلیل بر مدعا نبود می توانیم بگیم که توهم است. این دو تا کلمه مساوی است. دلیل بر مطلب وجود ندارد یعنی توهم است. فرمایش ایشان کامل شد. اخوال رو گفتیم جمع کنم چشم. فرمایش ایشان کامل شد، آراء را گفتیم. بعد از که آراء گفته شد و شما با دقت آراء را گوش دادید، عنوان کنید جمع بندی و نتیجه نهایی.
این تکلیف
مشکوک معمولا شامل خود رو وضعیت میشه؟ تکلیف مشکوک میگم خوبه، سوال خوب، احسنت. جمع بندی و تحقیق. در جمع بندی عنایت کنید، اولین نکته ای را که در نظر بگیریم این هست که از حدیث رفع تمامی صاحب نظران اعتبار براءت را اعلام میگویند حدیث رفع دلالت دارد بر اعتبار براءت. یه نکته اصلی ماست و بلدید در جنبندی نکته های برجسته رو عنوان میکنیم، بعد اگر یک توضیحاتی داشتیم هم اضافه میکنیم. نکته دوم در جنبندی این شد که به طور کل در حدیث رفع اون جمله‌ای که مورد استناد ما در اعتبار براءت هست رفع ما لا یعلمون است و اکثریت صاحب نظران به استثناء شیخ، که شیخ هم الان عرض میکنن که قابل تلفیق است نظر شریف ایشان، فرموده ام که منظور از موصول در ما لا یعلمون حکم مجهول است، نیاز به تقدیر نداریم. خب جمع بین این آرا و رأی شیخ چگونه باید انجام بگیرد؟ به این صورت، شیخ اعظم قدس الله نفسه الزکیه فرمودن مؤاخذه یا آثار، مؤاخذه یا آثار. خب اگر تردید کردیم میگیم خب شیخ هم گفته است آثار، از آثار حکم است. پس می شود اون یک طرف تردیدی که در کلام شیخ آمده بود که مؤاخذه یا آثار، میگیم آثار، از آثار رفع آثار، رفع اثر یعنی رفع حکم مجهول. پس با کلام شیخ هم طبق مسلک ما هیچ تنافی و برخوردی وجود ندارد. شما عزیزان بازم تکرار میکنم، مسلک ما در بحث یک، تحقیق و دقت در فهم آرا، دو، جمع و تلفیق بین آراست. ما هیچ گاهی رد نمی کنیم، چون که ای فرس عرصه پولاد نه جولانگه توست، عرض خود را نبری، زحمت ما هم نکنی، زحمت ما هم ندهی. شعر یکم فرق داشت، پیش مهرش به خاطر مناسبت عوض کردم. بنابراین اینا به این جهت میگم اشکالم بر دیگران بازم ندارم. اون محققینه که رسم است، سیرهشان بر رد هست، طبق سیره عمل میکنن، سیره است، اونا گویا تا تنقیص نمیکنن. ولی ما ضعفای مسلک خاصی داریم که برای ما عمدتاً فهم قول این صاحب نظران است که خیلی دقت کنیم و بعدم جمع‌بندی کنیم و بعدم اینها آدمای کمی نبوده اند و خود فهم آرای اینها ما را کمک میکنن که بریم و رشد بکنیم و جمع‌بندی هم برای ما یک نوع اصول موضوعی میشود. تفسیر موضوعی چه بود؟ تفسیر موضوعی این بود که آیات مشابه رو جمع کنید، کنار هم قرار بدید. همین کنار هم قرار دادن یه معنای کامل تری میداد برش. آراء اصول هم یه تحقیق موضوعی میشد که آراء جمع کن، کنار هم قرار بدید، برای ما کمک میکند که چیز بهتر و مستحکم تری بشه. بنابراین دو نکته رو که فهمیدیم از نکات در جمع بندی، نکته سوم در بحث براءت که فقط مالای علمون بود، اما فرازهای دیگری که دارد عنایت کنید. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مصباح الاصول، جلد دو، صفحه 308 می‌فرماید که در رفع فرقی بین رفع حکم وضعی و حکم تکلیفی در کار نیست. هم رفع شامل رفع حکم تکلیفی می شود، هم شامل رفع حکم وضعی. دلیل اصلیش اطلاق، مقام بیان است و اطلاق. اما شرح مسئله از این قرار است که در حکم وضعی یک پیش شرط لازم داریم و آن این است که حکم وضعی اطلاقا قابل جعل نیست. بعضی از احکام وضعی قابل جعل است و بعضی از احکام وضعی قابل جعل نیست. اون احکامی که قابل جعل هست، قابل رفع هم هست که گفتیم و واقعیت هم این است که چه؟ که رفع و جعل یا جعل و رفع از متقابلین عالم و ملکه است. چیزی که قابل جعل باشد قابل رفعه، چیزی که قابل جعل نباشد قابل رفع نیست. بنابراین احکام وضعی که قابل جعل هست در قلم و روح حدیث رفع قرار میگیرد که نقطه سوم ماست، و احکام وضعی به طور کل سه قسم است از حیث جعل و عدم جعل. قسم اول احکامی است که قابل جعل است استقلالا و طبعا، مثل ملکیت، زوجیت، قابل جعل، قابل جعل شرعی است، هم جعل استقلالی مستقل جعل میشه، هم جعل ضمنی در ضمن عقدی جعل بشه، ضمنی یعنی در ضمن عقد. قسم دوم این است که قابل جعل نیست، نه استقلالا و نه طبعا. طبعا با تی دو نقطه، یعنی تبعیت، مثل شرط هر چیزی که شرط و سبب تکلیف باشد، یعنی شرطیت و سببیت. شرط که حکم وضعی نیست، شرطیت حکم وضعی است، سبب حکم وضعی نیست، سببیت حکم وضعی است، حکم وضعی انتزاعی است. لذا شیخ میگه که همیشه حکم وضعی از حکم تکلیفی انتزاع میشود. یادتون نرد احکام وضعی همش انتزاعی است، احکام شرعی کلن اعتباری است، احکام وضعی کلن انتزاعی است. فرق بین انتزاع و اعتبار هم گفتم مکرر براتون دید. بله، منشأ داره و منشأ ندارد. اعتبار نیاز به منشأ ندارد، انتزاع نیاز به منشأ دارد. بسیار خوب، همین هم فهرستش رو بگم، شرحش میمونه برای فردا که آیا نعیمی میگه حال کام شده، وقت کام شده. اجازه بدید قسم دوم سومش هم بگم که ممکن فرض کنم فردا کار براتون پیش آمد نیاد. قسم دوم چه بود؟ قابل جعل نبود؟ نه، مثل شرطیت و سببیت برای تکلیف. مثلا بلوغ شرطیت رو ما نمیتونیم برای بلوغ جعل بکنیم. چرا؟ چون پایه و اخوش تکوین محضه، قابل جهل نیست، به جهل خضوع نمی کنه. و قسم سوم از احکام وضعیه عبارت است از سببیت برای مکلف و به. این قسم سوم میانه است، نه اطلاقا قابل نه اطلاقا غیر قابل، بلکه استقلالاً قابل جعل نیست، ولی طبعاً به طبع مکلف و به قابل جعل است، مثل جزئیات برای سوره در صلات. این اقسام احکام وضعی که گفته شد، الان اگر حکم وضعی قابل جعل بود در قلمرو حدیث رفع قرار می گیرد. این نکته سوم بود. نکته چهارم، فرازهای دیگری که در حدیث آمده است که عبارت است از اکراه و استرار، در این رابطه شرحی داریم و همچنین در مورد خود سببیت عقد که متعلق اکراه قرار میگیرد، محقق نعیمی کلام و شرحی دارد که انشالله فردا توضیح بدیم. سلامتی آقای امام زمان، سلامت خدمت.